از صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه،
بهارستان بهارستان،
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان،
بهارستان بهارستان.
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبرا مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزن.
زدست به سرش دل که یاری تو باشه، قرارش دلم بی قراری تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بو لاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش به تو زندست. نگار منی، گل مزار منی، تو
جوان.
سفید، سرخ،
سرخ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. با افتخار در خدمتتون هستیم با برنامه سبز سفید سرخ. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در برنامه امشب هم آقای فرخی عزیز، دوست و همکار نازنینم، حضور دارن و قراره که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنن. آقای فرخی خیلی خوش آمدید.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز برنامه سبز سفید سرخ. خوشحالم که یک بار دیگر در این برنامه در خدمت شما و تمام شنوندگان هستم و امروز میخوایم بریم به سراغ موضوعی که از فرصت‌های دیپلماتیک برای کشورمون در منطقه میگه، با توجه به اینکه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل همچنان به ایجاد بحران در منطقه ادامه داد، به سوریه حمله کرد و بعد هم حالا شاهد افزایش حملاتش به غزه بودیم و درگیری‌های مختلف. به نظر میرسه یک فرصتی ایجاد شده برای ایران تا بتواند یک جامعه امنیتی مشترک در منطقه ایجاد کنه و اسرائیل رو بیش از گذشته به عنوان یک تهدید بزرگ برای کل کشورهای منطقه معرفی کنه. امشب در برنامه سبز سفید سرخ سعی می‌کنیم به همین مسئله بپردازیم و بایدهای این موضوع رو همراه با کارشناسان مورد بررسی قرار بدیم.
متشکرم. سلام میکنم به مهمان ارجمندمون جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم سیاسی که در برنامه امشب ما حاضر شدن. آقای دکتر کنعانی مقدم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت مجری محترم جناب اشکینی،
کارشناس صحبتم جناب فرخی و همه شنوندگان خوب برنامه سبز سفید سرخ.
خیلی متشکر از شما. تا لحظات دیگر گفتگوی خودمون رو با آقای کنانی مقدم آغاز میکنیم.
سفید سرخ
شبتون بخیر عزیزان شنونده، با شما همراهیم. آقای دکتر فرخی عزیز قراره که بحث رو ایشالله آغاز بکنن و امیدوارم که بحث سازندهی باشه و شما هم همراه ما باشید. آقای فرخی بفرمایید.
بله، سپاس از شما. خب من بحث رو با آقای دکتر کنانی مقدم میخوام از این زاویه آغاز کنم که بعد از جنگ 12 روزه تا به امروز ما شاهد اتفاقات متعددی از سوی اسرائیل بودیم. خب حمله به سوریه رو داشتیم که در همون زمان حتی شایعاتی مطرح شد که بحث حمله به عراق هم مثلا ممکن اتفاق بیفته. از آن طرف خب تو این چند وقت اخیرم بحث قطع ارتباط دیپلماتیک ترکیه با اسرائیل رو داشتیم که یک واکنش به نسبت تندی در واقع محسوب میشد. یک فرصتی به نظر میرسه آقای دکتر ایجاد شده برای اینکه بتوانیم از طریق روابط دیپلماتیک و رایزنی با کشورهای منطقه اسرائیل رو بیش از گذشته به عنوان یک تهدید برای کل منطقه و صلح در خاورمیانه معرفی کنیم. نگاه شما به این مسئله چه هست؟ آیا ما در گام اول در این زمینه با توجه به تحرکات اسرائیل موفق بوده ایم و در ادامه چه کاری باید انجام بدیم؟
تشکر میکنم جناب دکتر فراخی. ببینید، بعد از جنگ 12 روزه و دفاع مقدس ملت ایران ما وارد یک عرصه جدیدی از نظام بین الملل و حتی منطقه‌ای شدیم. اصلا نسبت به قبل از جنگ خیلی از مسائل تغییرات ماهوی و اساسی پیدا کرده. یکی این که بالاخره رژیم صهیونیستی به عنوان تهدید امنیتی مطرح هستش. حتی در بین کشورهایی که دعوت می‌شدن به طرح ابراهام ما شاهد مواضعی هستیم که نشون میده شدیداً نگرانن بعد از اون صحبت‌های نتانیاهو که اسرائیل بزرگ عربستان و اردن و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین رو کلاً در بر می‌گیره و رونمایی کرده از اون طرح اسرائیل بزرگ. خب ما دیدیم همه کشورهای حداقل حاشیه جنوب خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه نسبت به این موضوع اظهار نگرانی کردن و دیدن که اسرائیل تبدیل شده به یک تهدید امنیتی برای کشورهای خودشون و تمامیت ارضی اونها رو مورد هدف قرار داده. خب اینا رو به فکر انداخت که یه سازوکار جدیدی در این خصوص دنبال کنند. خب از این فرصت قطعا ایران میتونه در میدان و دیپلماسی هر دو استفاده کنه، در این حالی که داره قوی‌تر میشه، قدرتمندتر میشه، به عنوان یک قدرت بازدارنده در منطقه مطرح هستش و شاید میشه گفت تنها قدرتی که در مقابل رژیم صهیونیستی و هژمونی آمریکا ایستاده مقاومت و ایران هستش. اونها هم به این فکر افتادن که باید یه سازوکاری رو داشته باشن برای اینکه بتونن امنیت خودشون رو حفظ کنن.
آیا پس واقعا به معنای واقعی شما بر این باورید که تغییر نگرشی در میان کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی صورت گرفته؟
بله قشنگ، یعنی خیلی دقیق میتونیم این مسئله رو ببینیم. یعنی مشهوده در رابطه با بالاخره عربستان سعودی که به هر حال دنبال این بود که دریچه صلح و سازش رو همیشه باز نگه داره و به رسمیت شناختن رو داشته باشه، الان دیگه فقط بحث فلسطین رو مطرح نمی‌کنه، بحث هویت خودش رو هم ماهیت خودش رو هم داره مطرح می‌کنه و اینا نگرانی جدی هستش. خب اگر ما بتونیم به یک نقطه‌ای برسیم که طرح مشترکی رو در رابطه با حفظ امنیت منطقه که قبلا هم ایران در دستور کار داشته مطرح کرده در بحث خلیج فارس، همکاری مشترکی حتی از نظر امنیتی و نظامی مناسباتی رو با بعضی از کشورها ایجاد کرده بود. الان وقتشه که این رو یه مقدار ساختارش رو قوی تر کرد. حالا بعضی ها میگن ناتوی اسلامی باید را بیفته، که حالا من چندان موافق این حرف نیستم، اما حداقل میدونم که ایران الان به عنوان یک قدرت محوری برای تأمین امنیت منطقه در مقابل این قدرت سرطانی رژیم صهیونیستی توانایی بازدارندگی رو داره و ثابت هم کرد که در جنگ 12 روزه این قدرت رو داره که کاری بکنه که به هر حال رژیم صهیونیستی در حال فروپاشی و اضمحلال بود و امریکایی‌ها از ترس مرگ صهیونیست خودکشی کردند و وارد عملیات نظامی علیه ایران شدند و اینا خود آمریکایی‌ها بعضی از اوغلاشون خط قرمز بود براشون که وارد یک درگیری مستقیم نظامی با ایران بشن. خب این ابتکار عمل رو الان ما باید داشته باشیم و نگذاریم که رژیم صهیونیستی با پیشرویایی که داره میکنه، چه در غزه با این جنگ عربهای آرمگدون 2 و همچنین تجاوزایی که همین روزهای اخیر به دمشق کرده، به سوریه انجام داده،
خیلی باعث شوکه کننده باشه برای کشور عربی این کاری که داره در مورد سوریه انجام میده. یعنی داره میگه بعدی شمایید. یعنی
بله، متاسفانه کشور عربی یه نوع خواب خرگوشی دارن که خودشون رو یا به صورت کپک سرشون کردن زیر برف، میگن خبری نیست، ولی حوادث انقدر با سرعت داره پیش میره که بعد خب شما همین کریدور داوودی که الان اینا مطرح کردن و دارن انجام میدن، عراق رو تحت تاثیر قرار میده، سوریه رو تحت تاثیر قرار میده، حتی مرزهای جنوبی و شرقی خدمتشون ترکیه رو هم تحت تاثیر قرار میده.
به نظر میرسه که هدفش اینه که اصلا دیگه به زودی ما سوریه ای نداشته باشیم، یک سوریه متلاشی شده و چند تیکه شده رو داشته باشیم که دیگه اصلا قدرتی هم نداره.
بله، ببین در طرح اصلی رژیم صهیونیستی که 70 80 ساله بر اساس اون پروتکل‌های صهیونیسم تهیه شده، بله، بالاخره پرچمش هم نگاه می‌کنید دو تا خط آبی، یعنی از نیل تا فرات رو در بر می‌گیره، مصر رو هم در بر می‌گیره. بله، خود مصر هم اظهار نگرانی کردن و اون کار خودش رو داره دنبال می‌کنه. با گرفتن سوریه یک گام تونست به جلو برداره، یعنی از اون محاصره سنگینی که براش مقاومت ایجاد کرده بود یه مقدار رها شد. تو جنوب لبنان الان دنبال خل سلاح حزب الله هست، بخاطر چی؟ برای اینکه دوباره بتونه لبنان رو بگیره. اصلا بحثش فقط تاروت خانه لیتانی نیستش، بحث کل لبنان رو به عنوان زمینه خاک اسرائیل بزرگ. آقای دکتر،
همینجا یه نکته خیلی جالبی مطرح میشه، اونم اینه که بالاخره سیاستمداران یک کشوری مثل لبنان بازیخوانی باید داشته باشند. آیا این که حالا برخیاشون دارن از خل سلاح صحبت میکنن، بازی تو زمین اسرائیل به نفع اسرائیل در راستای همین بحث دوباره اشغال کردن لبنان نیست؟
ببینید، وقتی در طائف بحث ساختار سیاسی لبنان تصویب شد بر اساس تقسیم بندی که مثلا مجلسش شیعه باشه، نخست وزیرش سنی باشه، رئیس جمهورش مسیحی باشه، از همون موقع تخم تجزیه لبنان رو کاشتن و قدرت‌های بزرگ که در اون اجلاس طائف این مسئله رو مطرح کردن دنبال تجزیه لبنان بودن. اما اون تدبیری که سید بزرگوارمون شهید سید حسن نصرالله رهبر حزب الله انجام داد که وحدت بین اقوام و طوائف و مذاهب در لبنان ایجاد کنه، لبنان رو یک پارچه نگه داشت و همین سلاح مقاومت هم باعث شد که رژیم صهیونیستی نتونه ورود پیدا کنه مجددا به جنوب لبنان بعد از جنگ 33 روزه و شکستی که خورد. خب الان دیدن که تنها راهش اینه که حزب الله رو از بین ببرن، خل سلاحش بکنن تا برگردن به اون طرح اصلیشون که یک لبنان ضعیف درگیر جنگ داخلی و طائفه‌ای که به راحتی در سیطره قدرت رژیم صهیونیستی قرار بگیره و الان هنوز داره مقاومت میکنه و پایداری میکنه و الان جلسه ای هم که دو روز گذشته در هیئت دولت بود با وجود اینکه طرح زمانبندی رو مطرح کردن، وزیر دفاع مخالفت کرد، جلسه رفت بیرون و پنج وزیر شیعه هم دولت رو ترک کردن. طبق میثاقی که در لبنان وجود داره، هم سنی ها هم مسیحی ها هم شیعیان باید مصوبات هیئت دولت رو تایید بکنن، در غیر این صورت قابلیت اجرایی پیدا نمیکنه. پس این طرح هم از نظر حاکمیتی تقریبا تعطیل شد، ولی فشار امریکا و صهیونیسم جدیه رو بحث خل سلاح حزب الله و الان هم عملیاتایی که رو داره انجام میده و مرتبا داره بمبارون میکنه مرکز حزب الله.
آقای دکتر، یه نکته‌ای که الان وجود داره، خب من میخوام برگردیم سراغ همون بحثمون، بحث این که بتوانیم جامعه امنیتی مشترک و افق امنیتی مشترک با کشورهای منطقه در مقابل اسرائیل تعریف کنیم. اما یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که از منظر حتی یک سیاستمدار اسرائیلی شاید این حجم از بحران درست کردن در منطقه برای حیات رژیم صهیونیستی و حتی بگوییم اون وجهه سیاسیش در منطقه چندان مطلوب نباشه، شاید مثلا. و برای همین این سوال مطرحه که چرا اینقدر بحران در بحران داره درست میکنه نتانیاهو؟
ببینید، قبل از 7 اکتبر رژیم صهیونیستی در یک جبهه درگیری بود و اون بحث بله. غزه بود.
بله.
الان در 7 جبهه درگیره. 2 تا جبهش داخلیه.
بله.
یعنی هم سیاستمدارای مخالف و اپوزیسیون داخلی رژیم صهیونیستی و هم مردمی که میریزن تو خیابون هر روز تظاهرات میکنن برای آزادی اسرا.
بله. خیلی هم تظاهرات گسترده
بله گسترده است. بله. یعنی نارضایتی‌ها خیلی شدید هست. خب فهمیدن که این گنبد آهنین و این سیستمایی که درست کردن و حمایت آمریکا اینا امنیت برای اسرائیل نمیاره. ایران نشون داد که به راحتی از اینا عبور کرد و تونست مراکز مهمی رو مورد هدف قرار بده. پس اون حرفی که زده میشد که هر کی بیاد تو اسرائیل در امنیته کاملا باطل شد. الان مهاجرت معکوس، نمیدونم فروپاشی اقتصادی در خود رژیم صهیونیستی و مثلا این یه جبهه، 2 تا جبهه در داخل. غزه که جبهه جدی هستش و هنوزم ما شاهد هستیم. حالا ترورایی که یا عملیات شهادت طلبانه هم که در داخل سرزمین اشغالی هست، مثل چیزی که اتفاق افتاد در
بله.
قدس اشغالی، خب یه حادثه خیلی بزرگه، یعنی نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. یعنی ناامنی در داخل سرزمین. جبهه یمن داره که الان هر روز یمن با موشک‌های خودش با پهپادهای خودش فرودگاه بن گوریون رو می‌زنه و تو بستا نزدیکای دمونا که مرکز هسته‌ای رژیم صهیونیستی است نفوذ کنه و مورد هدف قرار بده و آسیب برسونه. خب سوریه رو به یه عبارتی تونست یه مقدار مشکل حل کنه، ولی خودش الان درگیره، یعنی بخشی از نیروهای رژیم صهیونیستی درگیر جولان و مشکلاتی که در منطقه سویدا و مناطق دروزی نشین هستش. خود عراق هنوز به عنوان یک آتش زیر خاکستر و قدرتی که میتونه مقابله کنه با رژیم صهیونیستی هنوز در میدانه. خود جمهوری اسلامی به عنوان یک جبهه بسیار گسترده و تهدید جدی الان مطرح هستش و در رابطه با جبهه‌های دیگه بالاخره کرانه باختری خودش یه جبهه جدی است که اونجا هم باز آتش زیر خاکستری است که هر لحظه ممکنه شعله ور بشه.
این آتش رو در واقع روشن کرده در چندین جبهه، اما آتش داره به تدریج خودش رو فرا می‌گیره.
یعنی ببینید اون بحرانی که درست کرد که شما ببینید به لبنان به معنی جبهه است دیگه،
بله،
حمله که کرد فکر میکرد که مشکل غزه رو که نتونسته به اهدافش برسه، چه سیاسیش و نابودی حماس چه اینا، اومد گفت من حالا حزب الله رو نابود میکنم. اومد این بحران رو درست کرد، خودش الان گیر کرده تو اونجا. تو جای دیگه هم همینطور گرفتاره و به نظر میاد که نه تونسته بحران قبلی رو مهار بکنه و حل بکنه، بلکه توی بحران‌های جدید الان درگیر شرایطی هستش که به فروپاشی رژیم صهیونیستی داره سمت و سو میده. یعنی بالاخره یه ارتشی که الان 2 سال درگیر جنگ چریکی فرسایشی است، مرتب داره صدمه میبینه، جبهه‌های گسترده‌ای براش باز شده، در جای مختلف داره میجنگه، سرباز هم که به اون صورت نداره، از خارج باید بره نیرو ورداره بیاره، حریدی هم که حاضر نشدن برن سربازی به خاطر اینکه از نظر مذهبی مخالفت میکنن و دارن تو خیابونا تظاهرات میکنن علیه آیین نتانیاهو. مخالفین نتانیاهو هم همیشه دارن بهش میگن که پس چی شد اینکه میگفتی من، چون می‌دونیم بر اساس تئوری بن گوریون جنگی باید اتفاق بیفته که سریع باشه، غافلگیرانه باشه، قدرتمند باشه و با پیروزی تموم بشه و این هیچ کدومش اتفاق نیفتاده، مخصوصا تو بعض
ایران.
حمله به ایران
بله بله.
تمام این تئوری ها فرو پاشید.
دقیقاً.
حتی تئوری آمریکا که بر اساس حلقای واردن هست، چون در کوزوو و عراق اینا بر اساس حلقای واردن اینا حمله کردن،
بله.
یعنی اول بریم مرکز فرماندهی رو بزنیم، حلقه وسط و بعد حلقای دیگه تا الی آخر. تو حلقه وسط هم که میزنن فرماندهی رو که اومدن مثلا عملیات انجام دادن، تصورش این بود که اراده ملی رو میشکنن، یعنی اون کشور دیگه نمیشه فرماندهیش کرد، مردم میان تسلیم میشن.
بله.
و این اتفاق نیفتاد و مردم با وحدت و انسجام خودشون عملا مقابله کردن.
خیلی متشکر. همچنان همراه آقای کنانی مقدم خواهیم بود با برنامه سبز سفید سرخ.
سپاسگزارم از تمام شنوندهای عزیز سبسفید سرخ که همچنان همراه ما هستن. ما امروز در برنامه داریم درباره بایدهای تعریف یک جامعه امنیتی مشترک در مقابل رژیم صهیونیستی در منطقه با استفاده از ابزار دیپلماسی صحبت می‌کنیم. در بخش اول برنامه آقای دکتر کنعانی به این مسئله اشاره کردند که رژیم صهیونیستی بعد از ناکامی‌های اخیر و ناکامی‌های متوالی در واقع در شرایط دشواری قرار گرفته و برای همین هم حالا این دامنه بحران رو ایجاد کرده و البته که یک تغییر نگرش جدی در نگاه کشورهای عربی به ماهیت رژیم صهیونیستی در منطقه بعد از این تحولات و جنگ‌ها صورت گرفته. حالا در ادامه باید ببینیم که بایدهای استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای مقابله با رژیم صهیونیستی با کمک کشورهای منطقه چه است.
آقای دکتر اسلامی کارشناس سیاسی هم به جمع ما اضافه شدن، البته به صورت تلفنی. آقای اسلامی سلام بر شما.
عرض ادب و سلام به جناب عالی و میهمانان و همکاران و شنوندگان عزیز در خدمت.
متشکر از شما. آقای فرخی بفرمایید.
سپاس از شما. آقای اسلامی در واقع الان اون موضوعی که مطرح هستش و الان میشود دربارش بحث کرد، بحث تحرکات دیپلماتیک ایران در مقابل رفتارهای اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه است. به نظر شما این تحرکات دیپلماتیک ما باید شامل چه موضوعاتی باشه، چه رویکردهایی داشته باشه تا بتواند در این زمینه و معرفی کردن رژیم صهیونیستی بیش از گذشته به عنوان یکی از عاملان اصلی بر هم زدن صلح و امنیت منطقه موفق باشیم در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تعبیری که فرمودید به عنوان دیپلماسی و کارهای دیپلماتیک،
بله،
فرمایش درستی است که خب وزارت خارجه ما دست اندر کار و
درست
مشغول فعالیت های در این زمینه است، ولی به نظر بنده فعالیت ها میتونه گسترش پیدا کنه و
بله
شمول بیشتری داشته. مثلا فعالیت های دیپلماتیک پارلمانی یا مردمی یا در حوزه بازی ها یا در حوزه های مختلف، یعنی ورزشی و در حوزه های مختلف جوانان و سایر مسائل وحدت امت اسلامی، وحدت ادیان اسلامی، هر کدوم اینا میتونه پایه‌ای برای دیپلماسی جدیدی باشه. حتی دیپلماسی اقتصادی ما به وسیله کارشناسانمون که در دنیا حضور دارن میتونیم داشته باشیم. سفیران ما در اون کشورها، سفیران انقلاب اسلامی غیر از سفیران وزارت خارجه هم میتونن باشن، یعنی هر کس که این فکر انقلابی رو داره و مخالف رژیم پلید صهیونیستی هست و با این جنایاتی که کرده در واقع او این افکار رو داره حمل کنه و یه دیپلمات هست، میتونه آگاهی بخشی داشته باشه. در بیانات مقام معظم رهبری هم بود که تبیین بکنید مطالب رو و حتی ایشون فرمودن نسبت به سایر کشورها هم روابطی برقرار کنید، حالا در فضای مجازی به صورت گروه کاناله یا هر فضای دیگه که هست، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. و به حمدالله جنایاتی که رژیم صهیونیستی در این طول این دو سال انجام داده که بیشتر ماهیتش روشن شده، علارغم اینکه آدا گاهی پیشرفت‌های جغرافیایی داشته مثلا در
بله
سوریه یا جاهای دیگه یا همین غزه و فلان، ولی پسرفت عجیبی داشته نسبت به ماهیت رژیم، یعنی اینا در معرض و آستانه همین صلح ابراهیم بودن در منطقه و حتی کشورهای اسلامی تقریبا داشتن به طرف موافقت رفتن. این فضا برعکس شده به صورتی که حتی کشورهای
بله
اروپایی الان
بله
مثلا اجازه نمیدن هواپیمای نخست وزیر رژیم صهیونیستی اونجا عبور بکنه، یا وزرای هلند
استعفا
میدن بله، یا این که مثلا همین موضوعی که سمود که راه افتادن و کشتی و قایق‌هایی از کشورهای مختلف اینا دارن به طرف غزه میرن، پس نشون میده که فضا یا در ورزشگاه ها یا در سایر روزهایی که در تظاهرات هست در طی این دو سال در اروپا، امریکا، افریقا و آسیا نمونه هایی رو ما هر روز تقریبا شاهد هستیم که و متاسفانه برخورد خشن پلیسشون با این افراد
بله
که حتی در امریکا منجر به مثلا دستگیری چند هزار نفر دانشجو شد، خودشون اعلان کردن 2500 تا، یا در همین اخیراً هم حالا انجام شد اصطلاح دادگاه هلند بود مثلا اینها رو محکوم کرد. اینا نشون میده که حتی در اروپا و اینها هم حتی دولت ها هم الان دیگه شرایطی رو ندارن که با اینها روی مساعد نشون بدن. دولت فرانسه که به اونجا طلا حتی میفرسته برای اسرائیل، مجبور رسما بگه من دولت فلسطینی رو مثلا به رسمیت میشناسم.
بله.
یا مثلا راش ندن در اونجا اگه بخواد بره در اسرائیل، راش ندن مثلا، یه حتی این ظاهر رو هم اینا مجبورن دیگه رعایت بکنن. پس شرایط خیلی تغییر کرده و ما از این فرصت میتونیم در حوزه های مختلف، عرض کردم چه ورزشی، چه دیپلماتیک، چه وزارت خارجه، چه پارلمانی مثلا از طریق نمایندگان مجلس و سایر انجمنهایی که در وجود دارن، یا این مثلا نیروهایی که مردم نهاد هستن، سمنها هستن و امثال اینا، میتونیم اقدامات خوبی رو داشته باشیم که مؤثر باشه انشاءالله برای آگاهی بخشی به مردم جهان و از شبت که مخالفت با اینها. حتی ببینید شما بعضی از بزرگان اهل سنت و علما اعلام کردن که مقام معظم رهبری رهبر سیاسی ما و اطاعتش واجبه. پس این فرصتی رو فراهم کرده. حالا امروز ممکنه همه حول مثلا بحث اسلام و مسلمین نتونیم وحدت رو به اون صورت در جهان ایجاد بکنیم، چون این مربوط به امت اسلام و مذاهب اسلامی است، ولی حول الان موضوع غزه شده محور وحدت امتها، یعنی ملت‌های جهانی با ادیان مختلف، با گرایش‌ها و از نژادها و زبان‌ها.
آقای دکتر اسلامی، یه نکته‌ای که الان اینجا مطرح هستش که خوبه بهش بپردازیم، اونم اینه که واقعاً شاید مثلا عقل سلیم برای رژیم صهیونیستی حکم می‌کرد که بعد از این همه حالا تنش و بحران یکم شرایط رو آرام کنه تا بتونه شاید بخشی از اون وجهه تخریب شده خودش رو در کل دنیا رو به شکل یک کمی حالا بگوییم بازسازی کنه یا دوباره به دست بیاره. اما می‌بینیم بحران‌ها همچنان از توی رژیم صهیونیستی هم در منطقه و هم در حالا شکل‌های مختلف در حال فزاینده شدن هستش. علت این موضوع چه است؟ با توجه به اینکه با منطق سیاسی و بین‌الملل نمی‌خونه این وضعیت.
بله، این نکته‌ای که فرمودید، الان در خود داخل اسرائیل هم افرادی هستند، حتی نظامیان، حتی نیروهای اطلاعاتی سابقشون و حتی کارشناسانشون یا حتی سیاستمداران دوره قبل که میگن با این روشی که نتانیاهو داره جنگ طلبانه ای که ایشون داره میره جلو، ما اسرائیل رو داریم نابود میکنیم. امروزه مهاجرت معکوس اونجا هستش و در همون ایام جنگ اگر خاطرتون باشه یه مدت کوتاهی که باز کردن گیت هاشون رو برای فروش بلیط، یه چند هزار نفر تقاضا کردن بلافاصله از اسرائیل خارج شدن. بعضیا حتی با قایق دارن اونجا خارج میشن و اینا رو نیروی دریاییشون میگیره. حتی اونجا مشکلات این فول پس در داخل این بحث رو دارن، ولی چون حیات نتانیاهو و حزبش در جنگ طلبیه و الا اون چهار تا اصلی که گفته بود، من غزه رو نابود میکنم، فلسطینیا رو نابود میکنم، سلاح رو میگیرم، این تعابیری که داشتهش، خب اینا محقق نشده، هیچ کدوم اسرا رو آزاد میکنم، خب این چهار تا نظری که داشته اول به عنوان اهدافش اعلام کرد، اینا محقق نشده. بعد دو سال بله جنگ طلبی کرده، اومده نابود کرده، ولی به اون چهار تا هدفی که اعلام کرده بود، پس حیاتش در جنگ طلبیه و الا بلافاصله اگر چیزی رو بپذیره یا صلحی رو یا فلان، کابینه‌شون و خود دولتش و خودش سقوط میکنه، دستگیر میشه به عنوان کسی که این به اصطلاح آسیب‌ها رو به اقتصادشون، به مردمشون، به فرهنگشون، حتی چیزایی که خودشون معتقد هستن زده، یعنی اینا رو در داخل خودشون هم مطرح میکنن.
ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار،
متشکرم از شما.
خب همچنان در خدمت آقای دکتر کنعانی در استودیو هستیم. آقای دکتر کنعانی مقدم، نکته‌ای که الان وجود داره و من حالا داشتم با آقای دکتر اسلامی هم صحبت می‌کردم درباره‌اش، همین بحث افزایش نفرت فزنده در منطقه و از آن طرف هم در جهان علیه رژیم صهیونیستی است. آیا سیاست مداره اسرائیل نسبت به این نفرت فزنده آگاه نیستند و اگر هستند، مثلا جبهه مخالف نتانیاهو، لاپید و گروه های دیگر سیاسی نسبت به این موضوع کنش و واکنشی ندارن.
ببینید شرایط رژیم صهیونیستی در نظام بین الملل کاملا تغییر پیدا کرده. الان ما شاهد یک جنبش اجتماعی جهانی بر علیه رژیم صهیونیستی هستیم. تا حالا صهیونیست‌ها خودشون قربانی مطرح میکردن. الان مردم تو خیابونا در سراسر دنیا با فارغ از هر گونه اندیشه و حزب و نژاد و ملیت دارن میان و تمام صفات رذائله‌ای که ممکن باشه رو دارن به رژیم صهیونیستی میدن. کودک‌کش، جنایتکار جنگی، نسل‌کشی میکنن، فاجعه انسانی ایجاد کرد و مسائل مختلف. و از اون طرف همین مردم دارن حمایت از فلسطین میکنن، زنده باد فلسطین دارن میگن در سراسر دنیا. همین کشتیایی که فرمودن بحث کشتی‌های صمود کردن راه افتاده و ایران هم گرچه نذاشتن ما